أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وآل بيته صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. راجع به ادله قاعده عدم و نفاذ حکم من لا اهلیت له و ذلك. قاعده عدم و نفاذ بحث کردیم اول از کتاب به دعای تمسک کردیم و دوم به سنت و عرض کردیم که میتونه روایات متعددهی در جهت دلالت بر این قاعده مورد تمسک قرار بگیره، ولی ما مقوله ابن حنظله را فقط مطرح کردیم و در صراحت و شدت کفایت میکرد از سایر روایات که فرموده بود و ما یحکم له فما یحکم له فانما یأخذه سحتا و این کان حقا ثابتا. حتی اگر به حقم غیر واجد شرایط از جمله طاغوت، که بعد معنی طاغوت رو مقدار تعمیم دادیم، گفتیم هر اون که فاقد شرایط در واقع داره طغیان میکنه از حدود الهی و تجاوز میکنه به حدود الهی، اهلیت نداره. در نتیجه کسی اگر حتی به حق هم حکم کنه در شرایط فقدان صلاحیت، باز هم اخذ و اکل به سهد است. میشود به فطرت و عقل هم در خصوص این قاعده تمسک کرد، چون گفتیم من لا اهلیت له، عدم اهلیت یکیش فقدان ولایته، کسی که اصالتن یا نیابتن یا به نحو انتصابی فاقد ولایت است، شرط مهم حکم و قضا رو نداره، صلاحیت برای قضا رو نداره. اما این قاعده ناظر به همه صلاحیت هاست. ما گفتیم من لا لیس له الاهلیه، نه لیس له الولایه. اهلیت فاقد اهلیت است، فاقد صلاحیت است. فقدان صلاحیت گاهی از اون جهت است که دارای ولایت نیست اصالتا یا نیابتا، گاهی از اون جهت است که مثلا دارای سایر شرایط نیست. فرض کنید که فاقد شرط عدالت است، فاقد شرط علم و اجتهاد است، احیانا فاقد صلاحیت های اخلاقی است، مثلا تواضع، صداقت، شجاعت، فاقد این صلاحیت هاست. و فقدان اهلیت فقط مربوط به صفت ولایت و شرط ولایت نیست، سایر صفات رو هم شامل میشه. اگر این شد میشود به حکم فطرت و عقل هم تمسک کرد، چون فطرت پاک و نقی و عقل سلیم حکم میکنه کسی که از عدالت بی بهره است، که کسی که از علم به قضا بی بهره است، علم قضایی نداره، توان اجتهاد در احکام و مسائل نداره، احیانا فاقد صداقت است و سایر اوصاف، خب عقل میگه سراغی همچی کسی نباید رفت. و به تبع آن عقل میگوید که اگر چنین سراغ چنین کسی رفتیم، اگر حکم کرد به اون نباید ترتیب اثر بدیم، چون معلوم نیست که او به حق رسیده باشد و به حق داوری کرده باشد. علاوه بر این که ماهیت قضا گفتیم تنفیذ الولایه است و کسی که فاقد ولایته تنفیذ معنی نداره، پس بنابراین حکمش نفاذ ندارد، چون او که نمیتواند تنفیذ الولایه کند، وقتی نمیتواند تنفیذ الولایه کند نفاذ نداره. علاوه بر این تقریر و تبیین که تمسک به ماهیت قضا بود و بعد آیات و روایت، علاوه بر اینها میتوان گفت که حکم فطرت نقیه و عقل سلیم هم همینه، کسی که فاقد صلاحیت و اهلیت است و اوصاف و ویژگی ها و شروطی که در خصوص قاضی به مثابه اهلیت جز شرط ولایت مطرح شده، نوع اونها در واقع مورد در واقع تأیید فطرت و عقل هم هستن و در نتیجه فطرت و عقل میگوید که کسی که بخواد قضاوت کنه، داوری کنه، باید این ویژگی‌ها داشته باشه. چرا باید داشته باشه؟ چرا باید چون این ویژگی‌های رو شرط کنیم؟ برای اینکه اگر چون این ویژگی‌های شرط نشود، یا ثبوتن یا اثباتن قضا درست از آب در نمیاد، یا نمیتواند قضاوت کند وقتی مثلا عالم نیست، جاهل است، و یا در اثبات، در مقام اثبات این آقا اگر مجتهد ولی عادل نیست، عالم ولی عادل نیست، یا حتی شجاعت نداره، خب این معلوم حق نمیتونه بگه، و در مقام اثبات ممکنه که حق بر کرسی و بر منصه ننشیند. در واقع می شود خواهیم عرض کنیم که به فطرت نقیه و عقل سلیم هم برای این قاعده تمسک کرد. این هم در واقع یک تبیین. ما راجع به اجماع، چون این قاعده خب قاعده نبوده که پیشینی تاریخی داشته باشه و راجبش بحث شده باشه، بعد بزرگان ما خاصه قدما که اجماع اونها حجت است راجب این قاعده موضع گرفته باشن، در اینجا مبنا داشته باشن، در نتیجه ما بتونیم احراز کنیم اجماعی منعقد شده است، در نتیجه ادعا نمی کنیم. ولیکن این حکم بعید است که مخالف داشته باشه. حالا اگر کسی استقراء کند و استقصاء کند، ببیند آیا کسی هست که بگه که قاضی فاقد صلاحیت و اهلیت حکم کنه و بر اون اثر مترتب بدانیم. به شدت مستبعد است که فقیهی از فقها چنین نظری داشته باشه، بگوید که مراجعه به طاغوت جایز نیست، اما اگر مراجعه کردید او حکم کرد میتونید اخذ کنید. مراجعه به فاقد سایر صلاحیت ها جایز نیست و در قاضی چندین و چند شرط صفت شرط است، و در این حال اگر مراجعه کردید به فاقد این شروط، حکم او نافذ است، چون این چیزی رو فقیهی بیان نخواهد کرد. یعنی میخواییم یک اجماع حدسی گویی عرض بکنیم، اگر نه حدس به رأی معصوم، حدس به آراء فقها، که اگر کسی مجال داشته باشه و فحش کنه، بسا بتونه یک به اصطلاح اجماعی رو از آراء فقها تحصیل کنه، یک اجماع حصولی رو به دست بیاره. این رو اگر دوستان هر کدوم آمادگی دارن، مراجعه کنید به آراء قدما، در خصوص این که اصولا می شود که بر اساس داوری فرد فاقد صلاحیت و اهلیت بر اثر چنین داوری اگر حکمی شد چیزهایی رو بشه کسی اخذ کنه، ترتیب اثر بده، مثلا مالی باید جا جابجا و منتقل شود، حدی باید اجرا شود، امثال اینا. کسی رضا داده، کسی به چنین چیزی رأی میدهد، به نظر میاد چنین نیست. یعنی میشه گفت که بسا اجماع هم بتواند اینجا مورد ادعا باشد و بتونیم اجماعی رو هم صورت بندی کنیم. این راجع به ادله قاعده. ما بر اساس چارچوب بحثمون، خب اول از تحلیل عنوان و معنی مفردات تشکیل دهنده عنوان و وجه تعنون قاعده به اون عنوانی که معنون به آن است، از اینجور بحث‌ها شروع می‌کنیم. سپس از مبانی نظری، از نسبت و رابطه قاعده با قواعد مشابه بحث می‌کنیم. سپس میایم سراغ مبنای نظری قاعده و ادله اون قاعده که این سیر رو راجع به این قاعده تو این دو سه جلسه طی کردیم. بعد می‌رسیم به امر چهارم، مسئله هویت معرفتی قاعده است. ذیل هویت معرفتی قاعده 5-6 نکته رو بحث می‌کنیم. اونجایی که زمینه داشته باشد هر 5-6 نکته رو بحث کنیم. و الا چند نکته به هر حال بحث میشه. در بعضی از قواعد جای بحث برای بعضی از نکات نیست. مثلا فرض کنید وقتی میگیم که آیا این قاعده حکم به اصطلاح کاشف هست یا نه، و اگر کاشف هست آیا قطعیت الکشف، قاطعیت الکشف، کاشف به اصطلاح کاشف قاطع است، آیا کاشفیت قاطعه داره یا نداره. وقتی چون این بحثی رو میکنیم، این پرسش ها زمانی قابل طرحه و راجع به قاعده قابل طرحه که اون قاعده در اعداد مثلا حکم نباشد، از سنخ قواعدی که خود حکمن نباشند، بلکه مثلا یه قاعده عقلیه باشند که بتوانند چونان ابزاری برای مثلا کشف واقع به کار بروند. اگر قاعده عقلیه و احیانا فطریه امثال اینها باشند، میشه پرسید حالا آیا این قاعده در حدی کاشفیت هست یا نیست. اما اگر معلوم شد که این قاعده از خودش حکم است، یک فرع در واقع حکم، یک فرع کلی است، و اگر فرع کلیه دیگه فرع کلی کاشف نیست، چون حکم کشف از واقع نمی کنه، حکایت از واقع نمی کنه، خودش مکشوف است و حکم اعتبار است، شارع اون رو اعتبار فرموده، جعل کرده، طریق نیست برای کشف، شارع آمده اعتبار فرموده، جعل کرده، مجعول شارع است. دیگه سخن گفتن از اینکه آیا کاشف هست یا نه، اگر کاشفه آیا مثلا کشف ناقص دارد یا تام دارد، تام الکاشفی هست یا غیر آن، دیگه مطرح نمیشه. لحاظا ما از اون 5-6 نکته که ذیل هویت معرفتی هر قاعده میگیم میتوان بحث کرد، همه اون 5-6 در خصوص همه قواعد جای بحث نداره. در این قاعده ما 3 تا نکته رو میتونیم بحث بکنیم که یکی یکی مورد بحث قرار میدیم. یکی منشأ قاعده، منشأ نظری قاعده. بالاخره این قاعده باید بدانیم از چه مصدری و منشأی به دست میاد. در واقع به تعبیری در اعداد قواعد فطری، در زمره قواعد عقلی، در شمار قواعد نقلی و سمعی است، از کتاب سنت اخذ شده یا از قواعد عقلایی عرفیه و عادیه به حساب میاد. به هر حال ما این قاعده رو از چه مصدر و منبعی اخذ کردیم که منشأ نظری و مبنای نظری قاعده چیست؟ این قاعده رو چون که ملاحظه کردید، از سوی ادعا کردیم که این قاعده ریشه در ماهیت غذا داره. مقتضای ماهیت قضا این قاعده است. چون ما تعریفی از قضا داشتیم که تنفیذ الولایه تعبیر میکردیم، قاعده رو تنفیذ قضا رو تنفیذ الولایه معنی کردیم، قاعده بباشید قضا تنفیذ الولایه است. یعنی گفتیم از سوی شعبه ولایت است، از شقوق و شعب ولایت است. از دیگر سو قضا در واقع جریان و سریان میدهد ولایت را. اگر قضایی نباشد ولایت ضمانت نخواهد داشت. به هر حال ما قضا رو تنفیذ الولایه تعبیر کردیم. خب اگر تنفیذ الولایه است، یعنی نفاذ حکم برمیگرده به ماده و ماهیت خود قضا، قضا تنفیذ است. وقتی این ماهیت را از کجا اخذ کردیم؟ ما چرا قضا را اینجور تعریف کردیم؟ چون این تعریف خاص ما بود. عرض کردیم که اعاظم نوعاً گفتن که قضا به همون معنای عرفیش به کار رفته، همون مصطلح عرفیش که داوریست، حکم است، به اون معناست. لغتاً گفتن جوهر کلمه قضا قطع نوعاً میگفتن، لغویین میگن. و به لحاظ اصطلاحی هم فقهای ما گفتن که قضا در واقع همون حکم است، همون که تو عرف میگن. تو جاهلیت هم به حال میگفتن بریم سراغ قاضی و قضاوت کنه، یعنی حکم کنه، داوری کنه. و مرحوم شیخ فرمود که حقیقت شرعی منعقد نشده اینجا، ولی ما عرض کردیم نه، این که فقهای ما اقدام به تعریف قضا میکنند و در تعریف قضا خود شیخ هم با استناد به بعضی از تعاریف مثل از شهید و اینو نقل کرده بود، به مرحوم صاحب جواهر هم نقل کرده بود که به نحوی ولایت رو در متن قضا دیده بودند و تقریبا نوع فقهای ما یا همه فقهای ما منصب قضا رو منصب ولایی میدانند. در چی گفتیم که این به این معناست که ما معنای خاصی از قضا رو اراده میکنیم. در شریعت ما قضا معنای خاصی دارد و همون معنایی رو که در جاهلیت از اون اراده میشد، یعنی داوری، اراده نمیکنند و در قضا اون کافی نیست، بلکه در قضا اعمال ولایت صورت میپذیرد. تنفیق الولایه است، تطبیق الولایه است. ما معنای خاصی رو در شریعت از قضا اراده میکنیم، پس بنابراین شریعت معنای خاصی به قضا داده. این میشود در واقع تحقق حقیقت شرعیه. ما این معنا رو برای قضا کردیم. اگر چنین باشد، گفتیم از متن همین معنا و ماهیت قضا برمیاد که کسی که فاقد ولایت است تنفیذ نمیتونه بکنه و نفاذ نمیتواند واقع شود. این بحث کردیم دیگه، ما قبلا بعضی از قواعد رو همین الان ما قاعده اقامت الحدود الامن الیه الحکم تموم کردیم دو سه جلسه پیش. خب اون قاعده میگه نه دیگه، اون قاعده میگوید که فقط کسی که دارای حکم است، دارای ولایت هست، میتونه حدود رو اجرا کنه، دیگران نمیتونن. خود شارع گفته، این جمله امام صادق علیه السلامه، این اسم قاعده عبارت روایت بود، خود شارع اینجوری گفته، بالاخره معصوم اینجوری فرموده. شارع خودش گفته است که حدود رو جز کسی که من الیه الحکم نمیتونه اجرا کنه، خود شارع فرموده دیگه. در هر حال ما سال گذشته البته راجع به ماهیت قضا بحث کردیم، حالا دوستان مراجعه کنن، سایت مراجعه کنن یا امسال این روزنامه قوه قضاییه، روزنامه حمایت، این بحثای ما رو به تدریج به سلام چاپ بکنه روزای یک شنبه. اونجا البته خب یک از دوستان اینو تنظیم ترجمه میکنه از متن خود ما و تنظیم میکنه میده به روزنامه. خب یه مقداری شاید محدودتر از بحثایی است که ما ارائه کردیم، ولی به هر حال هست. یعنی همون اولین بحث رو اگر هم به سایت مراجعه به هر مید و یا همون مدرسه فقاهت که دروس خارج رو میگذره و همین روزنامه راجع به تعریف غذا و ماهیت غذا اونجا هست بحث کردیم. در هر حال عرض ما اینه، اون که میگیم منشأ نظری قاعده چی، اینطور میخواییم تقریر کنیم که آقا چون ماهیت غذا تنفیذ الولایه است و این ماهیت رو ما از کتاب و سنت گرفتیم و ادعا کردیم که قضا در این معنایش که در ادبیات فقهی ما به کار می رود به نحوی حقیقت شرعی است و قضا در اسلام فقط و به اصطلاح عیناً به همون معنایی که در عرف مصطلحه مثلا در جاهلیت هم به کار می رفت، تو جوامع دیگه هم به کار می رود، به کار نرفته است. پس بنابراین به اصطلاح قاعده برخواسته از ماهیت غذاست و ماهیت غذا رو هم ما به استناد آیات و روایات به اصطلاح ترک کردیم، اخذ کردیم. این یه نکته. نکته دوم این که ادله‌ای که برای قاعده اقامه کردیم، ادله اصلی چی بود؟ ما به آیات تمسک کردیم، به مقبوله ابن حنظله تمسک کردیم، کتاب و سنت. گرچه گفتیم که می شود به فطرت و عقل هم و حتی عرف و قلا هم تمسک کرد، گفتیم همه شرایط رو قاضی باید داشته باشه، یکیش ولایته که از آیات و روایات استفاده میشه، اما دیگر شروط هم هست. دیگر شروط آنچنان است که فاقدش رو فطرت هم میگه آقا نرو سراغش و اگه حرفی زد اعتنا نکن. عقلم همینو تایید میکنه. عقلا هم همینجور میگن آقا شما برید سراغ یه آدم جاهل که فاقد شروط قضاست حکم کنه، میشه ترتیب اثر داد؟ خب این که نمیشه که، این عرض و مد لازم میاد. اینجوری هر کسی به هر کی مراجعه کنه و هر چی گفت بگیم لازم الاجراست، نفذ داره، نمیشه که. به هر حال در این حال گفتیم میشود به اینجور ادله هم تمسک کرد، ولی چون ادله اصلی ما نصوص بودند، نص مقدس بود به اصطلاح، کتاب و سنت بود، در نتیجه از این میشود نتیجه گرفت که این قاعده از قواعد صنعیه است بالاصاله. چون گفتیم هویت قاعده رو از این جهت که از چه منشأی برخواسته و مصدر و منشأش چیست تعیین میکنیم و مصدر و منشأ این قاعده اولا آیات و روایاته. پس بنابراین این قاعده در زمره قواعد نقلیه و به اصطلاح سمعیه قرار میگیره. این در واقع یک تبیین. والحق ان القاعده نشا و نبع من ماهیه القضاء حسب تعریف المقترح لهذا الامر وهو تنفيذ الولايه، هم بلایه درست هم ولایه کم عمل. و كنا اخذنا هذا التعريف من الايات والاخبار وهذا اضافه الى الادله الاصليه للقاعده وهي كانت من الكتاب والسنه. برحال هم از یک بس از ماهیت غذا که مأخوذ از کتاب سنته برخواست از این قاعده، علاوه این که ادله این قاعده هم از کتاب سنت بود. و الاضا تکون منشأها هو الظواهر الکتابی و الروایی فتعد من القواعد السمعیه من اصاله، پس در دسته قواعد سمعی قرار خواهد گرفت. ولی خب گفتیم به ادله دیگه هم میشه تمسک کرد و این کانا سائر الادله و المصادر من فطرت النقیه و العقل السلیم و العرف و العقلا یؤیدها ایزن. خب به هر حال اونا هم گفتیم میتونه مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگری که در ذیل عنوان هویت معرفتی قواعد بحث میکنیم این که آیا قاعده کاشف است یا کاشف نیست. حالا اگر کاشف بود سوال میشود که آیا کشف تام دارد یا کشف ناقص دارد. بحث کردیم در صورتی که قاعده از نوع حکم باشد قهرن دیگه بحث کاشفیت مطرح نیست، چون حکم جعل است و اعتبار است. در نتیجه سخن از کشف و واقع نمایی به جا نیست. در نتیجه در پاسخ به این پرسش که هل توجد للقاعدت حیثیت کاشفه ام لا، با دیگیم لا توجد، لا کاشفیت لها، لانا حکمون، این حکم است، حکم وضعی هم هست، حکم تکلیفی نیست، داره اثر رو بحث میکنه. آیا اگر قاضی فاقد شرایط حکم کرد اثر برش مترتبه یا مترتب نیست؟ لأن حکم الوضعی و اعتباری. در خلال اشاره به این نکته هم به ماهیت قاعده هم در واقع اشاره کردیم. قاعده از نوع حکم است. گفتیم قواعد چند دسته هستند، قواعد فقه. به رغم نظر مشهور که میگوید که قواعد فقه یک دسته هستند، همگی فقه هستند، همگی فروع کلی هستند، گفتیم اینجوری نیست. پاری از قواعد، قواعد عقلیه فلسفی هستند، پاری دیگر قواعد عقلیه کلامی هستند، پاری دیگر قواعد اصولیه هستند، قواعد لفظیه هستند. بعضی از اینها احیانا قواعد فقهی هستند، هرچند شمار معتنابه از قواعد فقهیه قواعد فقهیه هستند، یعنی موصوف به فقهیه بودنن، نه مضاف به فقهن، فقط قواعد فقهیه، نه قواعد الفقه. قواعد الفقه ترکیب مضاف، یعنی پایه های فقهند. خب قواعد فقهیه همشون پایه های فقهند، یعنی فقه به نحوی بر اون مبتنی است. و قواعد فقهی ترکیب وصفی، یعنی قواعدی از نوع فقه. ما عرض کردیم نه، همه قواعد الفقه قواعد فقهیه نیستند. نوع این نظر مشهور به این قواعد از اون جهت گفته قواعد فقهیه که میگوید اینا از سنخ حکم و فقه هند. حالا که ما در این مطلب خدشه کردیم، باید توجیه کنیم وجه تسمیه این قواعد به قواعد فقه چیه. گفتیم اولا درستر از آن است که از اینا به جای تعبیر به قواعد فقهیه بگیم قواعد الفقه. ثانیا توجیه مطلبم این میشه، توجیه تسمیه این میشود که قواعد فقهیه چون در فقه کاربرد دارن به فقه نسبت داده میشوند، نه چون فقه هند، بلکه در فقه کاربرد دارن، ولو بعضیشون فقه نیستن، حکم نیستن. در نتیجه ما قواعد فقهیه رو در یک طبقه بندی ماهوی باید بکنیم که آیا قواعد فقهیه، هر قاعده فقهیه که بحث میکنیم، از اون دسته اوله، یعنی عقلیه فلسفیه است، از دسته دوم عقلیه کلامیه است، مثلا احیانا از دسته دیگر است، مثلا فطری، اصلا قاعده فطری است، فطرت میگه، یا از نوع مثلا قواعد نقلیه و سمعیه است، یا از قواعد عقلایی و عرفیه است. با طبقه بندی کنیم، در طبقه بندی قواعد این قاعده میشود جزء قواعد سمعیه، چون گفتیم عمدتا نشأت گرفته از کتاب و سنت هست این قاعده، ما با تمسک به کتاب و سنت در حقیقت این قاعده رو اثبات کردیم. این جهت هم اینجا مورد تأکید و تبیین واقع شد. و نکته دیگری که ذیل عنوان هویت معرفتی قاعده عدم نفاذ می شود مطرح کرد، مثل سایر قواعد باید بگیم که خب جایگاه بحث از این قاعده کجاست؟ دو تا نکته البته که یکی رو عرض کردیم، یکی این که این در دستبندی قواعد کجا قرار میگیره، گفتیم جزء قواعد سمعی قرار میگیره. بعد بگیم که این قاعده در کجا باید بحث بشود. خب اگر مثلا قاعده عقلی فلسفی بود میگفتیم اصالتا با تو فلسفه بحثیم، اگر قاعده عقلی کلامی باشد باید بگیم اصالتا با تو کلام بحثیم. و همینطور وقتی میگیم این قاعده حکم است، تکلیف روشنه دیگه، باید در فقه بحث شه، جایگاه اصلی بحث از او فقه است. و ای علم من العلوم العتیده او التلیده، به کدام یک از علوم موجود العتیده او التلیده یا از علوم گذشته سنتی تتعلق هذه القاعده؟ اولا به بالذات، اولا به ذات جاش کجاست؟ کجا باید اینو بحث کنیم؟ خب قواعد فقهیه و قواعد الفقه هنوز به علم بدل نشده، بگیم خب جاش خود همین علم است. قواعد فقه به علم تبدیل نشده، کتاب می نویسن راجع به قواعد فقهیه. و البته بهتر آن است که روزی این مجموعه مباحث بدل بشه به یک دانش مستقل احیانا. خب کجا باید بحث کنیم؟ طبعا باید بسته به ماهیت و هویت معرفتی قاعده تو علم مرتبط بحث شد. چون این حکم پس موطن و جایگاه بحثش فقه است، پس باید این رو در علم فقه مورد بحث قرار داد. هرچند که ما داریم الان به این شکل پیش میریم در ساختار فقه به طور کلان و در ساختار فقه و سیاست و در فقه و القضا، عرض کردیم اصولاً جا دارد که در فقه قواعد فقهیه مورد بحث قرار بگیره. حالا در کلان فقه قواعد الفقه شامله، قواعدی که اختصاص به بابی دون بابی ندارد. در هر باب کلان قواعد عامه اون باب اولا بحثه، در خلال فصول اون قسم هم به تناسب قاعده مربوط به فصل باید مورد بحث قرار بگیره. در نتیجه ما معتقدیم که قواعد فقهیه و یا تعبیر درست‌تر قواعد الفقه مربوط به هر قسم از فقه رو در همون جا باید بحث کنیم، به اعتبار اینکه بخش عمده اونها از فقه هن، بخش دیگر هم کاربرد فقهی دارن، ابزار مناسب برای تفریع فروع اند. در هر حال ولی اگر روزی علم قواعد الفقه تأسیس شد علافرض و البته کار دشواریست و روزی باید بشود، مثلا باید قواعد مرتبط به سایر علوم از این خارج شد، مثلا دیگه نباید قواعد اصولیه رو بیاریم تو قواعد فقه بحث کنیم، الان این کار میکنیم، اون باید همون دو اصول بحث شد. وقتی علم شد دیگه از اون علم دیگه باید مرزبندی کنیم جدا شد. ولی در وضع فعلی به هر حال در علم فقه این باید مورد بحث قرار بگیره. دو تا بحث دیگه باقی میمونه که باید بحث کنیم، یکی نطاق و منطق قاعده، دوم نمونه از تطبیقات قاعده. هر قاعده رو ما اینا رو بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.